أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام در وجه تقدم استصحاب تکلیف بر براءت بود. مرحوم شیخ انصاری فقط حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون رو ذکر کرده و فرموده که استصحاب حرمت حاکم هست بر این حتی یرد فیه نهیون. مرحوم نائینی فرموده که چرا فقط این حدیث رو مطرح می کنید؟ حدیث رفع ما لا یعلمون هست، کل شیء لک حلال هست، اینها رو هم باید بررسی کرد. ولذا ما حدیث رفع ما لا یعلمون رو انتخاب میکنیم، اولا برای نسبت سنجی بین استصحاب و بین رفع ما لا یعلمون. وجوهی ذکر شده برای تقدیم استصحاب تکلیف بر رفع ما لا یعلمون. وجه اول ورود است به تقریب صاحب کفایه که فرموده ما لا یعلمون به قول مطلق، یعنی آنچه که حکم او مجهول است واقعا و ظاهرا. استصحاب حکم واقعی را معلوم می کند. ما هم در اصل این مبنا مناقشه داریم، میگیم ظاهر ما لا یعلمون این است که تکلیف واقعی معلوم نباشد، حکم ظاهری معلوم باشد باعث نمیشه که بگیم این تکلیف واقعی معلوم است. علاوه شما در استصحاب هم گفتید مفاد لا تنقض الیقین بالشک ای به سبب الشک، ولیکن انقضه بالیقین به حجت اخرى. خب این جور مبنا مستلزم دوره، همونطور که استصحاب میتواند ورود پیدا کند بر رفع ما لا یعلمون و مکلف را عالم بکند به حکم ظاهری الزامی، خب رفع ما لا یعلمون هم میتواند سبب نقض یقین سابق به تکلیف بشود. ترجیح یکی بر دیگری مرجح ندارد. وجه دوم ورود به بیان امام هست که فرمودن ما لا یعلمون مثال است برای حجت. و استصحاب اگر حجت باشه میشه وارد بر رفع ما لا یعلمون، ولیکن این مبنای امام رو بر استصحاب تطبیق کردن درست نیست، چون ما لا یعلمون علم فوقش مثال در آیات و روایات هست برای طریق معتبر، مثل ظهور، خبر ثقه. اما استصحاب که خودش اصل عملی است، طریق معتبر نیست. ما لا یعلمون را بگیم مراد ای ما لا حجت علی ولو کانت الحجت و استصحابیتن، این انصافا خلاف ظاهره و مبنای امام رو ما ولو بعید ندانستیم در تقدم امارات بر رفع ما لا یعلمون، ولی تقدم استصحاب بر رفع ما لا یعلمون را نمی توانیم از باب ورود بدانیم. پس این وجه هم تمام نیست. وجه سوم حکومت هست. حال یا به تقریب مرحوم نائینی که حکومت تنزیلی حکومت تنزیلی قائل است، میگوید الاستصحاب علم بالواقع، این را مفاد لا تنقض الیقین به شک میداند، و یا به تقریب محقق عراقی که میگوید مفاد استصحاب این است که رتب آثار العلم علی الاستصحاب، که میشود حکومت مضمونیه. همون فرقی که گذاشتیم بین مثال این که مولا بگوید ولد العالم عالمان، یا بگه رتب آثار العالم علی ولد العالم، هر دو حکومت است. منتها ولد العالم عالمون حکومت مضمونیه دارد، حکومت تنزیلیه دارد. رتب آثار العالم علی ولد العالم حکومت مضمونیه دارد، یعنی مفروغ عن گرفته است که احکامی دارد عالم، اون احکام را برای ولد العالم بار می کند. ما در مبنای مرحوم نائینی مناقشه کردیم، در مبنای محقق عراقی هم یک توضیحی داشتیم، می گفتیم ولو ظاهر لا تنقض الیقین این است که رتب آثار الیقین، ولیکن شامل آثار قطع موضوعی نمیشه. یک بیانمون این بود که در قطع موضوعی ما وقتی که قطعمان تبدیل به شک شد، علم پیدا میکنیم به ارتفاع آثار قطع موضوعی، به خاطر علم به ارتفاع موضوعش. مولا گفت یجوز لک الاخبار ما دمت عالما بالواقع، بعد از زوال علم یقین پیدا میکنیم به ارتفاع حکم به جواز اخبار. رفعیت از جواز اخبار مصداق نقض الیقین به شک نیست، مصداق نقض الیقین بالیقین است عرفاً. ولیکن این بیان در آثار نفسیه قطع موضوعی میاد، و این عرض ما رو به حساب اشکال بر بحوث هم بگذارید مانعی ندارد که ما برخلاف بحوث که محقق عراقی را مورد حمله خود قرار داد و گفت رتب آثار الیقین فقط آثار یقین طریقی محض را میگوید، که اقتضا میکند آثار واقع را بار کنیم. بیانهایی داشت ایشان در بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی که ما بیانهای ایشان رو نقل کردیم و مناقشه کردیم، ولی فعلا عرض ما اینه که آقا رتب آثار الیقین که خب اثر منجزیت و معذریت یقین رو که میگیره، آثار نفسیه یقین را نمیگیرد، اما آثار طریقیه یقین را که منجزیت واقع است آن را که میگیرد. انصافا رتب آثار الیقین به لحاظ منجزیت و مؤثریت حاکم است بر رفع ما لا یعلمون. رفع ما لا یعلمون میگه که اگر علم نداشتید به تکلیف، این تکلیف مرفوع است. لا تنقض الیقین بشک میگه آثار منجزیت و مؤثریت یقین سابق رو بار کنید بر شک در بقا. و لذا انصاف اینه که بعید نیست تقریب حکومت مضمونیه که تقریب محقق عراقی است درست باشد. وجه رابع اینه که گفته میشه که آقا یکی از عوامل تقدیم احد الدلیلین علی الاخر این است که اگر ما برعکس عمل کنیم، بیاییم اون دلیل آخر را مقدم کنیم، لغویت این دلیل ما لازم بیاد، به ملاک محظور لغویت میاییم دلیل اول رو مقدم میکنیم، کیلا یسیر لغوا. خب بیاییم حساب کنیم، اگر ما رفع ما لا یعلمون را مقدم کنیم بر استصحاب، عرفاً استصحاب لغو میشه. چرا؟ برای اینکه استصحاب تکلیف که رفت دنبال کارش، رفع ما لا یعلمون بر او مقدم شد، استصحاب عدم تکلیفم که میگوید چون یقین سابق داشتی به عدم تکلیف، سزاوار نیست که رفعیت کنی از یقین سابقت به عدم تکلیف با شک در آن. رفع ما لا یعلمون میگه برو دنبال کارت، یقین سابق به عدم تکلیف چه نقشی داره؟ مجرد شک در تکلیف کافیست برای اینکه ما بنا بر عدم تکلیف بگذاریم در مقام مؤثریت. استصحاب عدم تکلیف که جاری نشد، استصحاب بقای تکلیف که جاری نشد، رفع ما لا یعلمون بر اون مقدم شد. دلشو خوش کنه استصحاب که من در موارد عدم تکلیف جاری می شوم، اون خصوصیت نداره یقین سابق به عدم تکلیف. بله این لغویت حقیقیه نیست ها، لغویت عرفیه است نه لغویت حقیقیه. اینو برای چی عرض می کنم؟ برای اینکه لغویت حقیقیه که لازم نمیاد بر فرض استصحاب عدم تکلیف جاری نشود، استصحاب بقاء تکلیف جاری نشود، لغویت حقیقیه لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم تکلیف با براءت فرق میکنه، براءت فقط مؤذره، استصحاب عدم تکلیف میگه آثاره عدم تکلیف رو بار کن. اگر عدم تکلیف یک اثری داشت، موضوع بود برای یک حکمی از احکام، اون حکم رو ثابت می کند استصحاب عدم تکلیف، اما براءت از تکلیف حکم عدم و تکلیف را ثابت نمی کند. یا در مواردی که ما براءت نداریم مثل استصحاب طهارت، استصحاب نجاست، استصحاب عدم استحباب یا استصحاب بقاء استصحاب. بله این موارد هست، ما منکر نیستیم، اما عرفاً حمل استصحاب بر این گونه آثار جزئی حمل مستهجن است و شبیه حمل بر فرد نادر است عرفاً، و لذا دلیل استصحاب اقوا ظهوراً است و مقدم است بر دلیل براءت. حالا گاهی اثر عدم تکلیف یک حکم وضعی است، نه تکلیف است نه عدم تکلیف. وجه خامس اینه که در بحوث گفتن بر فرض نسبت بین استصحاب و براءت عموم من وجه باشه، و این بیان ما که دلیل استصحاب اگر مقدم نشود لغویت عرفی لازم میاد درست نشه. اما مبنای مشهور که مبنای صحیح هم هست این است که عام بر مطلق مقدم است عند التعارض. اکرم کل عالم بر لا تکرم الفاسق مقدم است عند التعارض، در مورد عالم فاسق. صاحب کفایه این را منکر است و الا مشهور قبول دارد، بحوث هم قبول داره. ایشون میگن استصحاب به خاطر لفظ ابداً لا تنقض الیقین بالشک ابدا عام است، ولی حدیث رفع عام نیست، مطلق است. رفع ما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. حتی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان، اون هم به لحاظ افراد شیء که مجرای اصالت الحل است عموم دارد، اما به لحاظ استمرار این حلیت ظاهریه نسبت به بعد از جریان استصحاب مثبت تکلیف این اطلاق. کل شیء چه آب چه خاک چه صوب مطلقون، و این اطلاق ظاهری و حلیت ظاهری او ادامه دارد حتی یرد فیه نهیان، اطلاقش میگوید که ورود استصحاب رافع این حلیت ظاهریه نیست، این اطلاق عموم نیست. وانگهی این که سندش ضعیفه مرسله صدوقه، اونی که سندش صحیحه حدیث رفعه و حدیث حجب که اون عموم نیست اطلاق هست. خب این فرمایش یک اشکال مبنایی داره و اون اینه که ما قبول نکردیم در اصول کما سنبین انشاء الله در بحث تعارض تقدم عام را بر مطلق نپذیرفتیم، گفتیم عرف متحیر میماند که در مورد این اجتماع چه بکند. مبنای و هو صحیح از طرف بحوث سخن می گفتیم، اما الان می گیم ولیس به صحیح از طرف خودمان سخن می گوییم. ثانیاً لفظ ابداً به نظر ما دال بر عموم استصحاب نسبت به موارد مختلف نیست. ابداً میتواند دال بر این باشد که استصحاب جاری است تا زمانی که یقین به خلاف حاصل بشود، یعنی استیعاب زمانی نه استیعاب افرادی. نه، استصحاب در استصحاب بقاء تکلیف جاری است یا جاری نیست که این استیعاب افرادی است. استصحاب بقاء تکلیف جاری است یا جاری نیست در مورد این فرد که یقین سابقه به تکلیف داریم و شک لاحقه در آن، آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست. خب این فرد از عموم استصحاب از لفظ ابدا معلوم نیست بشه استفاده کرد عموم وضعی را. ابدا یعنی الا ان یحصل لک الیقین بالخلاف. ابدا یعنی هرگز، هرگز ابدا یعنی هرگز، ابدا یعنی ولا تنقض الیقین بالشک ابدا. خب شاید موردش یقین به وضوع باشد، ولا تنقض الیقین بالوضوع بالشک ابدا غلط است، ولا تنقض الیقین بالطهاره بالشک ابدا. ما به اطلاق الیقین تمسک میکنیم برای اینکه مختص به یقین به وضوع نیست، مختص به یقین به طهارت نیست. و الا اگر بگوید ولا تنقض الیقین و مراد الف لام عهد ذکری باشد، یعنی یقین به وضوع، یقین به طهارت، ولا تنقض الیقین بالوضوع او الیقین به طهاره بالشک ابدا، این غلط است. خود این نشون میده که ابدا برای استیعاب نسبت به موارد مختلف نیست، که هر کجا چه یقین به تکلیف را استصحاب کنی چه یقین به عدم تکلیف را استصحاب کنی بخواهد بگوید عموم وضعی دارد استصحاب، نه، مفاد ابدا این نیست. خب اگر یقین لامش عهد ذکری باشه، الان که لام یقین عهد ذکری باشه اگر لام یقین عهد ذکری باشه میشه ولا تنقض الیقین بالوضوع بالشک ابدا. ابدا ظهور در عموم افرادی ندارد. ابدا یعنی نه امروز نقض کن این را، نه فردا، نه پس فردا، تا آخر عمرت نقض نکن یقین به وضوع را باشد. نه اینکه نه یقین به وضوع را نقض کن، نه یقین به تکلیف را نقض کن، نه یقین به عدم تکلیف را نقض کن. دو عموم داریم، یکی این که بگه نه این یقین به وضوع را نقض کن، نه یقین به تکلیف را نقض کن، این میشه عموم افرادی. بحوث اینو میخواد بگه، ما میگیم نه، همچه ظهوری نداره ابدا. ابدا شاید میخواد بگه آقا یقین را با شک تا آخر عمرت آویزه گوشت بکن که نقض نکنی. اما در کدوم مورد؟ برای استیعاب موردیش باید به اطلاق الیقین تمسک کنیم. حالا اون رو میرسیم، کل شاین طاهر رو که نرسیدیم که. حالا اجازه بدید، خب پس این اشکال بنایی بود، اشکال مبنایی این بود که تقدیم عام بر مطلق مورد قبول ما نیست. اشکال بنایی این است که دلیل استصحاب عام نیست، چون لفظ ابدا ظهور در عموم افرادی ندارد. ممکن است به معنای این باشد که حرمت نقض الی یوم القیامه ثابت است، اما در کدوم مورد اون رو باید با اطلاق لا تنقض الیقین بالشک بفهمیم. پس مهم در تقدیم استصحاب تکلیف بر براءت یکی تقریب حکومت مضمونیه بود و دیگری لغویت عرفیه دلیل استصحاب اگر بخواهد براءت بر آن مقدم بشود. اما تقدیم استصحاب بر قاعده طهارت، استصحاب میگه این آب نجسه، قاعده طهارت میگه پاکه. وجوهی ذکر شده که استصحاب نجاست بر قاعده طهارت مقدمه. وجه اول وجه بحوثه. ایشون گفته احتمال داره کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره باشد، یعنی علم به حدوث قذارت که پیدا کردی غایت قاعده طهارت حاصل شده و در موارد یقین سابق به نجاست ما علم به حدوث نجاست پیدا کردیم. بله کل شیء نظیف تا تعلم انه قذره انصراف دارد از جایی که ما میدانیم نجس شد و بعدن هم میدانیم پاک شد، از اونجا منصرفه، ولی اطلاقش میگیرد جایی را که ما میدانیم این شیء نجس شد و احتمال پاک شدن و احتمال این که هنوزم نجس باشد هست، قاعده طهارت قصور مقتضی پیدا میکنه. استصحاب نجاست هم جاری نشه قاعده طهارت قصور مقتضی دارد. بله روایت حماد ابن عثمان الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، اون بحث جدایی دارد، حالا اون رو جدا باید بررسی کنیم آیا قرائنی در روایت هست که اونجا صفت مشبهه باشد فعل ماضی نباشد یا نیست. اون سندش ضعیفه، نیاز به بحث ندارد. اونی که سندش صحیحه الماء چیز هست که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره شاید باشد. آی سیستانی فرمودن به قرینه مشابهتی که میگه کل شیء نظیف صفت مشبه است، ظاهر این است که اینم حتی تعلم انه قذرون باشه. واقعا این در حد استظهار نیست. خب چرا بعدش رو نگاه نمی کنید که داره فعضا علم تفقد قذره، فعضا علم تفقد قذره. خب و این که گفته میشه که مشهور فعضا مشهور کل شیء نظیف تا تعلم انه قذرون خوندن، خب مشهور بر فرض ثابت بشود که حتی تعلم انه قذرون خوندن، این که مهم نیست. باید ببینیم مشافهتن از روات، این از عمار ساباتی شنیدن حتی تعلم انه قذر، و الا تو کتاب ها دیدن انس ذهنیشون این بود که بگن کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. اگه بهشون میگفتیم آقا شاید قذره باشه، ممکن بود فکر بکنن و احتمال بدن این معنا را، اینکه اعتبار ندارد که مشهور این گونه خوندن اجتهاد کردن. عجیبه بعضی از آیون دیدم میگن که خب حالا این جمله مجمل باشه، قبلش داره و سؤل عن الحمامت و دجاجت تدخل الماء قال ان رأیت فی تعبیر اینه ان رأیت فی منقارها دمن فلا تتوزع منه ولا تشرب و ان لم تعلم ان فی منقارها دمن فتوزع منه و اشرب. این دلیل ماست بر قاعده طهارت. آقا این دلیل شماست بر قاعده طهارت، به چه درد میخوره؟ این موردش اطلاق نداره نسبت به علم به سبق نجاست. در آب قاعده طهارت مخواد در آب جاری کنه، در آب که علم به سبق نجاست نداریم. خب شما تمسک میکنید به جمله سابقه در موثقه عمار، مشکلتون حل نمیشه که بعضی از آقایون اینجور مطرح کردن. خب نمیفهمم. چرا؟ آقا علم به سبق نجاست میگه هر چیزی پاک است مگر بدانی نجس شده است. میگه چیزی که بدانی نجس شده است دیگه قاعده طهارت نداره. با هر زنی می توانی ازدواج کنی مگر بدانی شوهر رفته است. چرا اطلاق نداشته باشه نسبت به جایی که الان شک دارم که از شوهرش طلاق گرفته یا نه؟ اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. حالا اجازه می فرمایید روز آخر تموم باید بکنید. وجه دوم برای تقدیم استصحاب نجاست بر قاعده طهارت که وجه صحیحی است اینه که خطاب استصحاب بنا بر این که تعبد به علم به بقا باشه یا امر به ترتیب آثار علم بکنه. حاکم میشه بر موضوع قاعده طهارت. قاعده طهارت میگه کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر. خب استصحاب بقاء قذارت و نجاست میگه انت تعلم ان هذا قذر، یا به حکومت تنزیلیه یا به حکومت مضمونیه که رتب آثار العلم بالنجاسه على الاستصحاب، که ما در بحث تقدم استصحاب بر براءت این تقریب رو تقویت کردیم به لحاظ این که در اینجا بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی در آثار نفسیه و واقعیه نیست، به لحاظ قیام استصحاب مقام قطع موضوعی است در اثر منجزیت و معذریت حکم واقعی. این وجه هم اگر درست نشد وجه سومی رو عرض می کنیم و اون وجه سوم اینه که تقدیم قاعده طهارت بر استصحاب نجاست چون موجب لغویت دلیل استصحاب میشه، این باعث میشه که دلیل استصحاب کنس بشه در استصحاب نجاست. چرا؟ برای اینکه صحیحه ثانیه زراره فرمود نمازت را اعاده نکن زراره، لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت. چرا؟ من که الان میبینم لباسم نجسه، امام فرمود چون شما قبلا یقین به طهارت داشت در حال نماز شک کردی در بقای طهارت، سزاوار نبود که یقین سابقه به نجاس به طهارت را با شک که در بقاء طهارت نقض کنی. خب اگه بنا بود یقین سابقه به نجاست هم داشتی قاعده طهارت جاری بشه. کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، تمرکز کردن بر یقین سابقه به نجاست لغوه، بر تمرکز کردن بر یقین سابقه به طهارت لغوه. انک کنت علی یقین من طهارتک، خب حتی لو کنت علی یقین من نجاستک، باز حکم اگر این باشه که قاعده طهارت جاریه و نماز محکوم به صحته، پس چرا امام فرمود تو قبلا یقین به طهارت داشتی، سزاوار نیست یقین سابقه به طهارت رو نقض کنی با شک لاحقه در طهارت؟ این نشون میده که یقین سابقه به طهارت امتیازی دارد، ولی اگر یقین سابق به طهارت وجودش کل عدم باشه قاعده طهارت جاری بشه دیگه مطلقا. چه یقین سابق به طهارت داری، چه یقین سابق به نجاست داری، این لغو میشه ذکر یقین سابق به طهارت. این محصل وچیست که در اینجا عرض میکنیم. یک نکته عرض کنم، مرحوم استاد یک نظری داشت، ایشون رو مواجه میکرد با مشکل. ایشون میفرمود استصحاب که یقین به نجاست میاره، ولی از اون طرف کل شیء طاهرم یقین به طهارت میاره. مسلک ایشون این بود، میگه وقتی شارع میگه مشکوک و طهارت طاهران، ایشون میگه وقتی شارع میگه مشکوک و طهارت طاهران، خود به خود علم به طهارت پیدا میکنی. که ما اشکال میکردیم به ایشون، عرض میکردیم خب این مسامحه عرفه، من بعد از کل شیء طاهر علم به طهارت ظاهریه پیدا میکنم، نه علم به طهارت واقعیه. آثار علم به طهارت واقعیه رو که نمیتونم بار کنم. خب ایشون نمیپذیرفتن، میفرمودن وقتی شارع بگه مشکوک و طهارت طاهر، علم پیدا میکنی به انهازا طاهرون، مثل که شارع بگه الفقاء و خمرون، بعد علم پیدا میکنی که وقتی علم پیدا کردی به وجود فقاء، علم پیدا میکنی به وجود خمر. وقت مشکل استاد از اینجا شروع میشد که گفته میشد خب شما پس چرا استصحاب نجاست رو میگید حاکمت بر قاعده طهارت، موجب علم به نجاست میشه، میشه حتی تعلم انه قذر لملای و کس، کل شیء طاهر رو جاری کنید، علم به طهارت پیدا کنید. علم به طهارت یعنی علم به زوال نجاست، موضوع استصحاب را از بین ببرید. چه ترجیحی دارد که استصحاب موضوع قاعده طهارت را از بین ببرد؟ ما از استاد دفاع می کردیم، می گفتیم نخیر، ولو مبنای استاد رو در قاعده طهارت قبول نداریم، که جعل طهارت برای مشکوک و طهارت مستلزم علم به طهارت است. چون مستلزم علم به طهارت ظاهری است، او به درد نمی خوره. ولی اشکال به ایشان در این بحث وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اول حکومت رو در مدلول مطابقی باید حساب کنی. کل شیء طاهر مدلول مطابقیش درش اقصد عدم العلم من نجاسه، مدلول مطابقی استثام میگن تعالمون من نجاسه، ما سبق شک ما سبق الیقین. وقتی دلیل استصحاب به مدلول مطابقی حاکم بود بر مدلول مطابقی کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، بعد از آن دیگر موضوع ندارد قاعده طهارت تا قاعده طهارت جاری بشود و بعد بگوییم حالا که جاری شد قهرن علم به طهارت پیدا می کنیم. ولذا این اشکال به مرحوم استاد وارد نیست. هازا کلو فی تقدم الاستصحاب علی البراعه و قاعده الطهاره، تقدم استصحاب بر قاعده الهم و چش معلوم شد. اما بقیه قواعد فقهیه مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده ید، قاعده قرعه، اینها مقدمن بر استصحاب. چرا؟ برای اینکه دلیلشون اخص عرفی است از استصحاب. قاعده فراق در موارد شک در صحت و فساد اصلا موردش موردی است که یقین سابق داریم به عدم اتیان جزء مشکوک. قاعده تجاوز اصلا موردش جایی است که یقین سابق داریم به عدم اتیان جزء مشکوک، ولذا قاعده فراق و تجاوز و امثالان اخستن از دلیل استصحاب و دلیل استصحاب را تخصیص میزنن. اما یه نکته بگم و اون اینه که قاعده فراق جایی که تعارض به ذات دارد با استصحاب قرینه عرفیه است و استصحاب را تخصیص میزند. اما اگر یک علم اجمالی داشتیم یک طرفش استصحاب داره یک طرف قاعده فراق داره، اینا با هم تعارض میکنه. چرا؟ مثال بزنم، شما نمازی خوندید بعد از جنابت، نمیدونید غسل کردید یا نه، قاعده فراق میگه که انشاءالله غسل کردید. از اون طرف استصحاب بقاء جنابت میگه برای نماز بعدی باید غسل کنی. و چه بسا شما الان بعد از این نماز ظهری که خوندی محدث به اصغر شدی که اگر غسل بکنی وضو نگیری علم اجمالی پیدا میکنی که یا قبل از نماز ظهر من غسل کردم پس غسل الانم قبل از نماز عصر مغنی از وضو نیست، چون غسل امر ندارد باید وضو بگیرم. و یا قبل از نماز ظهر غسل نکردم پس نماز ظهرم باطل است. علم اجمالی پیدا می کنید که یا واجب است نماز ظهر رو اعاده کنید اگر غسل نکرده باشید، یا واجب است برای نماز عصر وضو بگیرید. اگر قبل از نماز ظهر غسل کرده بودید الان حدث ازتون صادر شده باید وضو بگیرید. قاعده فراق در نماز ظهر با استصحاب بقای جنابت در نماز است که میگه اغتسل ولا یجب الوضو، اینا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. کسی توهم نکنه قاعده فراق اخص مطلق شد از استصحاب مقدم میشه بر استصحاب. اخص مطلق بودن قرینه عرفیه است در موارد تعارض به ذات، یعنی نسبت به اون نماز ظهر که استصحاب بقای جنابت میگفت نماز ظهر باطل است، قاعده فراق اونجا مقدم است بر استصحاب. اما نسبت به استصحاب بقای جنابتی که میخواد بگه برای نماز عصر وضو لازم نیست، طرف علم اجمالیه. به خاطر علم اجمالی با هم تعارض میکنن، میشه تعارض بالعرض، و تعارض بالعرض قرینیت عرفیه درست نمی کنه تا بخواد قاعده فراق مقدم بشه بر استصحاب. هازا تمام الکلام فی بحث الاستصحاب، یقع الکلام فی القواعد الفقهیه، که انشاءالله سال دیگه اگر عمری باقی بود مختصر و انشاءالله مفید، اما مختصر بودنش را انشاءالله قول میدیم تضمین میکنیم، موارد مهمش را عرض میکنیم و در ظرف جلسات مختصری و بحث میکنیم و وارد بحث تعارض میشیم که بحث مهم اصول است. به حول الله و قوته، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم الشروع إن شاء الله فردای عيد غدير، یک شنبه میشه 19 ذی الحجه، انشاءالله در خدمتتون هستیم.